ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی امروز در دو اجلاس در شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان سهم میگیرد. گزارش های دیگر هم داریم و همچنان برنامه های افتوار را خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در مراسم افتتاح پروژه کاسا 1000 عازم تاجکستان شده است. پاکستان شاید در چند هفته دیگر عملیات را علیه مراکز تروریسم در خاک خود آغاز نماید. در یک حادثه ترافیکی در پاکستان 11 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها. قرار است امروز پنجشنبه پروژه انتقال انرژی برق به نام کاسا 1000 افتتاح شود. نجیب آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی به رادیو آزادی گفت:
قرار است که امروز پنجشنبه رئیس جمهور عازم کشور تاجیکستان شود. هدف از اشتراک در دوم نشست پروژه کاسا 1000 است.
کاسا 1000 پروژه است که 1300 مگاوات برق را از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان انتقال می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان به تقاضای افغانستان شاید در ظرف چند هفته آینده عملیات نظامی بر علیه دهشت افغانان را در مناطق سرحدی آغاز کند. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
عملیات های ما ادامه دارد. پاکستان هم آمادگی خود نشان داده. ممکن است به بسیار وقت زود، یک موضوع ما نیک بلکه زودتر از او صورت بگیرد، ولی اعلان از این لازم داره که انتظار بکشیم.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصله خواهیم داشت. قرار است جسد یک پلیس امروز در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان به خاک سپرده شود که طالبان او را با خواهرش یک جا گروگان گرفته سپس تیرباران کردند. طالبان در هفته پیش دو زن را که افسران پلیس افغان بودند پس از آن که به قتل رساندند اجسادشان را به دریا انداختند. گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، شامی دیروز به رادیو آزادی گفت:
یک جسد بعد از گذشت 4-5 روز تانستن این آبادای نموگا پیدا بود و مراسمشان شاید فردا برگزار شود، ولی این روند تایید کنیم.
معاون والی بدخشان اصرار داشت آنها در تلاش پیدا کردن جسد پلیس دیگرند. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت یک عسکر 19 ساله نیروهای آن در نتیجه زخم‌های شدیدی که در ولایت هلمند برداشته بود جان داده است. این عسکر آمریکایی روز دوشنبه در نتیجه درگیری نه بلکه در اثر اصابت مرمی هاوان جراحت برداشته بود. همراه این عسکر دو تن از سربازان نظامی آمریکا هم زخم برداشته بودند. هرچند طالبان مسلط در ولایت هلمند فعالند، اما مسئولیت این حادثه را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. وزیر خارجه آمریکا ریک تیلرسون میگوید ایالات متحده آماده است در مسائل مختلف مربوط به سوریه از جمله مسائل نظامی آن با روسیه همکاری کند. این نیت نیک آمریکا قبل از ملاقات رهبران آمریکا و روسیه که قرار است در پایان همین هفته صورت بگیرد ابراز شده است. تیلرسون روز چهارشنبه اظهار داشت ایالات متحده حاضر است پیشنهادات روسیه را در مورد ایجاد یک مکانیزم همکاری برای نظارت مناطق من پرواز و نظارت مشترک بر آتش بس بررسی کند. با گفته تیلرسون همکاری آمریکا و روسیه راه را برای ثبات در سوریه هموار خواهد ساخت. انتظار می رود که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با همتای روسی و ولادیمیر پوتین اولین بار روز جمعه در شهر هامبورگ جرمنی ملاقات کنند. این ملاقات در حاشیه کنفرانس 20 کشور صنعتی جهان صورت می گیرد. قرار معلوم دو رهبر در مورد بحران سوریه هم صحبت خواهند کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید به خاطر آزمایش اخیر راکت قاره‌پیما توسط کره شمالی به زودی مسوده تحریم‌های نو را علیه کره شمالی به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد. این موضوع را سفیر آمریکا در ملل متحد نیکی هیلی روز چهارشنبه اظهار داشت. روسیه که آزمایش اخیر راکت قاره‌پیمای کره شمالی را محکوم کرده است میگوید مخالف تحریم‌های نو و هر نوع اقدام نظامی علیه کره شمالی میباشد و می خواهد امریکا و کره شمالی در این مورد به تفاهم برسند. هلی افسود این آزمایش نو از سوی کره شمالی یک اقدام واضح تحریک‌آمیز نظامی می باشد و افسود اگر برای این مشکل راه حل دیپلماتیک پیدا نشود، ایالات متحده می تواند به قوای نظامی قابل ملاحظه خود اتکا کند. چین که در منطقه یگانه متحد کره شمالی می باشد، آزمایش این راکت را غیر قابل قبول دانسته، ولی با استفاده از قوای نظامی علیه کره شمالی هم مخالفت نشان می دهد. 4 کشور عرب از قطر اظهار ناراحتی کردند که چرا به فهرست 13 تقاضای آنها جواب منفی داده است. اما عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر که رابط خود را با قطر قطع کردند، کدام تحریم نو را علیه آن اعلان نکردند. وزرای خارجه این 4 کشور بعد از ملاقات طی اعلامیه‌ای که از سوی وزیر خارجه مصر سمیع شکری ارائه شد گفتند که جانب قطر جدی نیست و کدام نکته مهمی در پاسخ آن دیده نمی شود. این کشورها در پهلوی مسائل دیگر قطر را به حمایت از تروریسم متهم می سازند. در نتیجه برخورد یک بس مسافربری و یک تراکتور در ایالت پنجاب پاکستان 11 نفر کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان گفته است که این حادثه در شهرک لایاز زمانی رخ داد که یک بس مسافربری در راه کراچی به سمت راولپندی با یک کراچی که توسط تراکتور کش می شد برخورد کرد. راننده بس کنترل را از دست داد و بس وی با یک درخت اصابت کرد. در بین کشته شدگان زنان و اطفال هم شامل می باشند. به دلیل خرابی راه‌ها در پاکستان و بی‌پروایی رانندگان در اینجا حادثات ترافیکی زیاد است. در روز قبل هم در این کشور یک تانکر تیل از سرک منحرف شد و بعد انفجار کرد که در نتیجه آن 209 نفر کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یک سخنگوی ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهوری افغانستان برای اشتراک در 2 اجلاس جداگانه به شهر دوشنبه می رود.
آغاز پروژه کاسا 1000 نشست دوم صورت میگیرد. در پهلوی این نشست یک نشست سه جانبه میان افغانستان، تاجیکستان و پاکستان هم صورت میگیرد.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان به زودی عملیات علیه تروریستان را آغاز خواهد کرد.
شوراها و محلاتی که به نام لانه‌های تروریستی در داخل پاکستان اونها را مسدود بسازند.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. با بلند رفتن معاش مامورین پلیس در سر پل امنیت در این ولایت بهتر شده است. افزایش دزدی‌ها توسط موتورسیکل سواران در مزار شریف. جشنواره دنبوره. همچنان پیام‌های شما از طریق اسمس برادی آزادی. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را می‌شنوید.
یکی از حقوق بشری افراد و شهروندان افغانستان حق آزادی اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات است.
همچنان در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان در دو نشست که امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود اشتراک می کند. نخست نشست افتتاحیه پروژه انتقال برق از طریق افغانستان به پاکستان به نام کاسا 1000 است. پس از این نشست 4 جانبه در نظر است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روی وضعیت امنیتی منطقه در یک نشست 3 جانبه اشتراک کنند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
رهبران 4 کشور امروز پنجشنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با هم ملاقات می کنند و انتظار می رود که پروژه انتقال برق به نام کاسا 1000 را افتتاح کنند. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
دفع این طرف آغاز پروژه کاسا 1000 نشست دوم صورت می گیرد. با این رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور افغانستان و جمهور افغانستان شمول وزیر پاکستان اشتراک خواهم کرد. ضمناً در پهلوی نشست یک نشست سه جانبه میان افغانستان، تاجیکستان و پاکستان هم صورت میگیرد که در این نشست صحبت های بالای امنیت منطقوی، مبارزه علیه تروریسم منطقوی، تفاهم نامه های اقتصادی ترانزیتی
و تجارتی هم صورت خواهند گرفت.
انتظار می رود که از طریق پروژه کاسا 1000 انرژی برق آبی 1300 مگاوات قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان انتقال یابد. بر اساس توافق 300 مگاوات انرژی برق در افغانستان استفاده شده و متبقی 1000 آن به پاکستان صادر می گردد. افغانستان همچنان از مدرک انتقال این مقدار برق به پاکستان پول ترانزیت به دست می آورد. همزمان با این رهبران افغانستان و پاکستان به میانجیگری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز جلسه دیگری را نیز برگزار می کنند که در آن روی مسائل امنیتی بحث و گفتگو می شود. پیش از این نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز وارد شهر دوشنبه شده و با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. امام علی رحمان پس از دیدار با صدر اعظم پاکستان در سخنرانی تاکید کرد که امنیت در افغانستان برای ثبات تمام منطقه خیلی مهم است. او گفت
ضمن بررسی و محاکمه وضعیت امروزه منطقه قضیه افغانستان یکی از موضوعهای محوری مذاکرات ما بود. استقرار صلح و ثبات کامل در این کشور همسایه برای دولت‌های ما نهایت مهم است. ما تصمیم گرفتیم که با منظور مساعدت به روند برقراری صلح و ثبات پایدار در آن هم آهنگی و همکاری دو جانبه و بسیار جانبه بیشتر و موثر داشته باشیم.
با گفته ای وزارت امور خارجه تاجیکستان، رهبران کشورها در نشست سه جانبه روی انرژی، ترانسپورت و تامین روابط خوب تجارتی هم گفتگو کردند. روابط تیره بین افغانستان و پاکستان صادرات تاجیکستان را صدمه رسانده است. بر اساس گزارش ها داد و ستد تجارتی بین تاجیکستان و پاکستان در سال گذشته تا 65 میلیون دلار کاهش یافته که نسبت به سال قبل از آن 14% کاهش را نشان می دهد. رسانه های تاجیکستان به نقل از سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان می نویسد که اسلام آباد تلاش می کند که به میانجیگری تاجیکستان روابط بین افغانستان و این کشور را بهبود بخشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت پاکستان در هفته جاری با یک هیئت سناتوران آمریکایی موافقه کرد که عملیات را بر ضد دهشت افغانان تحت نظارت آمریکا در امتداد دو طرف خط دیرن راه اندازی می‌کند. مقیم نایب در مورد چگونگی این عملیات مصاحبه‌ای را با محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان انجام داده و از وی پرسیده که این عملیات در سرحدات دو کشور چگونه راه اندازی می شود. آقای رادمنش می گوید
به اساس فشار ایالات متحده آمریکا و ناتو در این ارتباط پاکستان هم آمادگی های را به این صورت نشان داده. بنابراین فعالیت علیه گروه های تروریستی در یک وقت ولی در هر دو کشور ای شروع میشه و ایر امریکا هم نظارت خواهد کرد. پاکستان در برابر تروریسم همونطور که افغانستان مسئولیت خود در گذشته ادا کرده، حالا پاکستان هم تعهد سپرده که در برابر تروریسم فعالیت های ضد تروریستی را در کشور خود و پناهگاه های تروریست ها را در کشور خود او میخواه که ببنده و در تسلیح و تجهیزی که قبلا انجام می شد این پروسه را خاتمه بدهند.
جنرال صاحب، آیا در این عملیات نیروهای هر دو کشور حق داخل شدن به خاک یکدیگر دارند یا ندارند؟
فقط و فقط کشورها در داخل جغرافیای خود در مبارزه علیه تروریسم ظرفیت های خود به کار میندازند و بس.
جنرال صاحب، امین نیروهای افغان وسایل و تجهیزات کافی دارند که در مناطق سبل العبور سرحدی اینا کار کنند و به تصفیه بپردازند؟
ایالات متحده آمریکا و ناتو تعهد دارند که باید نیروهای دفاعی افغانستان را تا حدی که بتوانند وظایف خود به شکل معیاری در منطقه و محلاتی که در اونجا لازم است انجام بدن، اینها را تجهیز و تسلیم میکنند.
شما خود در جریان هستین که بیشتر پاکستان ادعا میکنه که جنگجویش در سرحدات افغانستان است، یعنی در نزدیکی سرحد وجود داره. اگر شما عملیات انجام میتین میشه که به اونا کمک شوه. در حالی که رهبرای طالبا و به حساب مغز متفکر طالبا در مرکز شهر هاست، مثلا در کویته است، مثلا در شورای پشاور است، شورای میرانشاه است، در این جای است. شما چی قسم میتونین که او را قناعت بتین که اونا از بین رفتن، اونا دیگه فعالیت کرده نمیتونن، یعنی با وجود عملیات پاکستان؟
ببینین کشورهایی که با ما تعهد دارن که اردوی ما را تجهیز میکنن، همچنان در مورد فشارهای سیاسی و نظامی بالای پاکستان اونها را متقاعد بی میسازن که شوراها و محلاتی که به نام لانه های تروریستی در داخل پاکستان اونها را مسدود بسازن و به تروریست هایی که دارای ارگنیزیشن های مثل شبکه القاعده، شبکه حقانی و دیگه شبکه هاست بر علیه ازها عملیات را اجرا میکنن تا ای که اونها یا به پروسه صلح بپیوندن و یا ای که از بین بروند.
خب جنرال صاحب، این عملیات مشترک چه وقت آغاز خواهد شد؟ اگر معلومات بتین در این مورد.
ما گرچه عملیات های ما ادامه داره، پاکستان هم آمدگی خود نشان داده، بعدن با در نظر داشتم اون استراتژی که روی از این مسائل به وجود خواهد آمد، این از طریق رسانه ها باز ما به تمام دنیا شریک خواهیم ساخت.
جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در مورد عملیات قریب الوقوع پاکستان علیه تروریستان در خاک این کشور صحبت کرد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شماری از اعضای پلیس جرگه می گویند که پروسه سی بی آر یا ارتقای ظرفیت برای نتایج شفاف درست کار نمی کند. معاون اول پلیس جرگه که ریاست جلسه روز چهارشنبه را به عهده داشت گفت حکومت تلاش میکند در بستهای خالی افراد مورد نظر خودش را مقرر کند، اما مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بارد این انتقاد ها میگویند در این پروسه قوانین وضع شده به گونه کامل در نظر گرفته میشود. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند که پروسه سی بی آر یا ارتقای ظرفیت برای نتایج در ادارات دولتی به گونه شفاف تطبیق نمی شود. آنان در جلسه عمومی روز چهارشنبه گفتند اسناد و شواهد در اختیار دارند که نشان میدهد برخی مقامات دولتی، وزرا و ادارات خارجی در این پروسه به خاطر منافع شخصیشان مداخله کرده و باعث نقض حقوق مستحقین می شوند. همایون معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه را به عهده داشت پس از شنیدن انتقادات اعضای ولسی جرگه چنین گفت:
وزیر صاحب محترم، بانک آسیایی و بعضی اشخاص از الکی آقای رئیس جمهور تلفن نکنند، کسی کامیاب در پروسه سی بی آر نمیشه. اونا به این شکل میخوان که انتخابات آینده افغانستان از طریق کسایی که اونا گماشتن برگزار کنن و بخوان که موفقیت حاصل کنن.
بر اساس معلومات مقام‌های افغان، پروسه سی بی آر 3 سال پیش در ادارات دولتی آغاز شد و اکنون در 20 وزارت و ادارات دیگر در حال تطبیق شدن است. مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگویند تا کنون از طریق این پروسه ده‌ها هزار فرد مسلکی در ادارات دولتی مقرر شده و ظرفیت هزاران کارمند دولتی بلند برده شده است. صلاح الدین درویش، کارشناس و رئیس نهاد آموزش و تحقیق برای صلح، این پروسه را مهم می‌داند اما بر شفافیت و دقت در آن تاکید دارد. از سوی هم حشمت الله هاشمی، مسئول پروسه سی بی آر در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، انتقادات مبنی بر نبود شفافیت در این پروسه را رد می‌کند و می‌گوید که این پروسه مطابق قانون به پیش می‌رود.
هیچ گونه موسسه‌ای در این داخل نیست که زور بره. یا سی بی آر قبلا توسط دو اداره مدیریت می‌شد که وزارت مالیه و کمیسیون. یک قسمت مشکلات وجود داشت. حالا خوشبختانه در یکی دو ماه اخیر فرمان یا حکم رئیس جمهور آمده با مبنی بر یا ادغام همی دو واحد مدیریت کنر دوش یک جای چرت میشه، اون نگرانی هم رفت میشه، ولی به او حد هم نیست که نامیگه.
در کنار اعضای ولسی جرگه برخی از جوانان در تماس با رادیو آزادی در مورد شفافیت پروسه سی بی آر انتقاد کردند. اما مسئولان پروژه سی بی آر میگویند در مورد این پروژه آن ده افراد و زورمندان انتقاد میکنند که خود افراد مورد نظرشان در این پروسه موفق نشدند. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا فرشته نگاه مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه نشنال انترست مطلب را به چاپ رسانده به قلم جیمز پی فارول تحت عنوان چهار راه که امریکا توسط آن می‌تواند مشکل افغانستان را حل کند. در ابتدای این مطلب آمده است، در حالی که حکومت امریکا روی نیاز مساکن اضافی به افغانستان غور می‌کند، پرسش عمده این است که واشنگتن در پی رسیدن به کدام نتیجه سیاسی در افغانستان می باشد، زیرا نیروی نظامی تنها وسیله رسیدن به یک توافق سیاسی است. نشنال انترست نوشته است در حال حاضر اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ روی این غور می کند که آیا عساکر بیشتر به افغانستان بفرستد یا خیر، و جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا به کنگره کشورش گفته است با فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان ظرفیت نیروهای هوایی امریکا در آن کشور افزایش یافته و روند مشوره دهی نیز سریع می شود. جیمز پی فارول نویسنده این مطلب در ادامه پرسش را مطرح کرده که این خوشبینی وزیر دفاع امریکا تا چی حد می تواند واقع بینانه باشد. او می گوید امریکا در 2011 میلادی حدود 100,000 نیرو در افغانستان داشت و این نیروها تحت رهبری جنرالان ورزیده مانند مک کرستل و دیوید پاتریوس ایفای خدمت می کردن. به گفته نشریه نشنال انترست، پیش از این که امریکا موجب قربانی بیشتر عساکرش در افغانستان شود، باید به برخی از پرسش ها پاسخ دریافت کند و آن این که آیا فرستادن عساکر بیشتر در نهایت باعث انبار شدن یک رای حل سیاسی در افغانستان خواهد شد؟ روزنامه های نیویورک تایمز و گاردین در مورد سفر هیئت مجلس صنایع امریکا به افغانستان و پاکستان پرداختند. روزنامه گاردین به نقل از اعضای هیئت مجلس صنایع امریکا نوشته است که امریکا هنوز هم رای برای صلح در افغانستان ندارد. در این مطلب که از سوی سون ایگل راسموسین از کابل فرستاده شده آمده است که پس از گذشت 15 سال هنوز هم امریکا برای کامیابی در افغانستان یک استراتژی ندارد، اما برخلاف نوشته نشنال انترست، هیئت سناتوران آمریکایی که از کابل دیدن کردند میگویند استراتژی فعلی آمریکا در افغانستان به خاطر کامیاب نیست که نیروهای اضافی پیشتر از این به افغانستان فرستاده نشد. سناتوران آمریکایی چندین بار از اداره دونالد ترامپ خواستند که استراتژی جدیدش برای افغانستان را هرچه زودتر نهایی کند و عساکر بیشتر به این کشور بفرستد. روزنامه نیویورک تایمز نیز به سفر اخیر هیئت سناتوران آمریکایی به کابل پرداخته است. روزنامه نوشته است هیئت مجلس صنایع آمریکا که از افغانستان دیدن کرد، اداره دونالد ترامپ را از خلای دیپلماتیک هشدار داد. اعضای مجلس صنایع آمریکا پس از دیدارشان از کابل به روز سه‌شنبه به رئیس جمهور ترامپ هشدار دادند که برای جلوگیری از تنش‌های سیاسی و نظامی در افغانستان باید نواقص موجود را برطرف سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید میزان خشونت علیه زنان در 3 ماه اول سال جاری در مقایسه با 3 ماه اول سال گذشته افزایش یافته است. سخنگوی این کمیسیون دیروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا با عاملین قضایای خشونت علیه زنان به گونه جدی برخورد نماید. آرزو قیاسی موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش آمار خشونت‌ها علیه زنان ابراز نگرانی نموده می‌گوید که میزان خشونت علیه زنان در 3 ماه اول سال 1396 خورشیدی در مقایسه با 3 ماه اول سال گذشته 8.3% افزایش را نشان می‌دهد. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در این مدت بیش از 900 مورد خشونت علیه زنان از سراسر افغانستان نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان
سی مهیل حال 1396 هجری خورشیدی 952 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده که نسبت به سال گذشته 8.3% افزایش دیده. متاسفانه کمیسیون نگران است از افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان. متاسفانه در تمامی ولایت افغانستان چنین وقایعی رخ داده.
آقای صدیقی گفت که این خشونت ها شامل قتل، بد دادن، تجاوز جنسی و لاتکوب می باشد. بلال صدیقی افزود که تنها در یک هفته گذشته بیش از 5 قضیه قتل زنان از ولایت مختلف نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده که به گفته ای وی عاملین این قضایا هم بازداشت نشده اند. به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هرچند که خشونت علیه زنان در سراسر این کشور وجود دارد، اما در سال جاری بیشترین میزان این خشونت ها مربوط به زون مرکزی افغانستان می شود. بی‌سوادی، فقر، ناامنی، عدم تطبیق قانون، وجود افراد مصالحه غیر مسئول، عدم دسترسی به نهادهای عدلی و قضایی و فساد اداری از مواردی اند که به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سبب تشدید خشونت علیه زنان در این کشور شده است. این کمیسیون از حکومت خواست تا به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده و عاملین خشونت علیه زنان را بازداشت و طبق قانون مجازات نماید. در این حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید که مبارزه با خشونت علیه زنان یکی از اتحادات حکومت بوده و در زمینه توجه جدی دارد. امید میسه معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد گفت:
مبارزه با خشونت علیه زن یکی از اتحادات مهم رهبری حکومت وحدت ملی بمیست. رهبری حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از خشونت متحد است، مصمم است. به این دلیل است که سازوکارهای جدید ایجاد شده که به گونه جدی کسانی که متصل به خشونت علیه زن میشه اونا در واقع مورد پیگرد قانونی قرار بگیره و آنچه قانون حکم میکنه بالایشان تطبیق شود.
برنامه مربای مرچ پس از این روزهای شنبه در برنامه 9 صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
تا چند روز دیگر یک جشنواره فرهنگی تحت عنوان جشنواره دنبوره برای احیای موسیقی سنتی از طرف حکومت محلی در بامیان برگزار می شود. اما این جشنواره با مخالفت شورای علمای شیعه بامیان روبرو شده است. این شورا با نشر اعلامیه خواستار لغو این جشنواره شده است. در این مورد گزارش داریم از عباس نادری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان.
در این اواخر حکومت محلی بامیان و ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت در نظر دارد تا به منظور احیای موسیقی محلی برنامه ای را تحت عنوان جشنواره دنبوره در این ولایت برگزار کند. اما این اقدام حکومت محلی با مخالفت شورای علمای شیعه بامیان روبرو شده است و این شورا با نشر اعلامیه خواستار لغو این جشنواره شده است. محمد سجاد محسنی معاون شورای علمای شیعه بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما حق نمیدیم که یه حقش است که برگزار کن، حق نیست، چون نظام نظام اسلامیه، در ماده اول قانون اساسی حکومت اسلامیه، برخلاف شریعت نمیتونه گام برداره، ولی وقتی که همین کار را برگزار کنه دیگه علما الزام نداره که در قضیه مقابله کنه.
این علما اعلام کردند که رقص و موسیقی در اسلام حرام است و باعث انحراف و فساد در جامعه میشود. اما ریاست حج و اوقاف ولایت بامیان میگوید که این برنامه یک برنامه فرهنگی و مدنی است و با ارزش‌های دینی و اسلامی مغایرت ندارد. نصرالله بلاغی عضو شورای علمای شیعه بامیان و رئیس مساجد ریاست حج و اوقاف بامیان در این مورد اضافه کرد:
اما باقی علمای بامیان در این رابطه نه جوازی از این را نظر دارند که جواز داده باشند که حتما همی موضوع عملی شوانه در این رابطه کدام مخالفتی دارند، چون موضوع یک موضوع مدنی و اجتماعی هست.
در واکنش به اعلامیه شورای علمای شیعه بامیان، کاربران صفحات اجتماعی این عمل شورای علما را تقبیح کردند و برخلاف نظر شورای علمای شیعه بامیان بنیادهای آموزشی دنبوره را به وجود آوردند که علاقمندان بتوانند به صورت آنلاین موسیقی دنبوره را آموزش ببینند. همینطور اکثر کاربران فیسبوکی بامیان عکس های خود را با عکس دنبوره نشر کردند. محمد امین ابتهاج حجتی، یکی از فرهنگیان بامیان، در این مورد افزود:
جامعه بامیان مربوط به شورای علما و شورای رسالت نیست. جامعه بامیان یک جامعه چند فرهنگی هست. بامیان متعلق به فرهنگ های مختلف و مثلا به مردم دنیا است. ما مدعی ایم که میراث های فرهنگی بشر در بامیان نهفته.
در سالهای اخیر جشنواره‌های زیادی در ولایت بامیان برگزار شده که در اکثر این جشنواره‌ها موسیقی دنبوره نیز شامل بوده است. اما امسال این جشنواره با مخالفت شورای علمای شیعه بامیان روبرو شده است. سید احمد احمدپور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در این مورد میگوید که هیچ دلیل منطقی برای لغو این جشنواره وجود ندارد و دنبوره جزئی از ارزش‌های فرهنگی مردم بامیان است.
این واکنش ها کنون تأثیری بر عزم فرهنگی های بامیان و همچنان کنون تأثیر منفی روی کیفیت برنامه نداره انشاءالله. خوشبختانه با استقبال خیلی گرم و پرشور و هیجان مردم روبرو هست. معمولا برنامه های هست که اصلا ما اینی اکثر جشنواره ها رو مخصوصا بیشتر طرفدارشان یا یعنی درخواستی اصلیشان از مردم است در واقع.
این در حال است که با وجود مخالفت شورای علمای شیعه بامیان از برگزاری جشنواره دنبوره در این ولایت، مقامات محلی بامیان اعلام کردند که هیچ دلیلی برای لغو این جشنواره وجود ندارد و جشنواره دنبوره در روزهای جمعه و شنبه 16 و 17 سرطان در مرکز بامیان برگزار خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است امروز پنجشنبه پروژه انتقال انرژی برق به نام کاسایک 1000 افتتاح شود. کاسایک 1000 پروژه است که 1300 مگاوات برق را از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان انتقال می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان به تقاضای افغانستان شاید در ظرف چند هفته آینده عملیات نظامی بر علیه دهشت افغانان را در مناطق سرحدی آغاز کند. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت یک عسکر 19 ساله نیروهای آن در نتیجه زخم‌های شدید که در ولایت هلمند برداشته بود جان داده است. قرار است جسد یک پلیس امروز در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان به خاک سپرده شود که طالبان او را با خواهرش یک جا گروگان گرفته سپس تیرباران کردند. وزیر خارجه آمریکا ریکس تیلرسون میگوید ایالات متحده آماده است در مسائل مختلف مربوط به سوریه از جمله مسائل نظامی آن با روسیه همکاری کند. ایالات متحده آمریکا اظهار می‌دارد به خاطر آزمایش اخیر راکت قاره‌پیما توسط کره شمالی به زودی مسوده تحریم‌های نو را علیه کره شمالی به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد. 4 کشور عرب از قطر اظهار ناراحتی کردند که چرا به فهرست 13 تقاضای آنها جواب منفی داد. و در نتیجه برخورد بین یک بس مسافربری و یک تراکتور در ایالت پنجاب پاکستان 11 نفر کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در سال روان مالی بیشتر به کارهای کنسولی و انکشافی توجه کرده است. این موضوع را تا لحظات بعد خواهید شنید. مقامات امنیتی سرپل میگویند سر از برج سرطان سال روان معاشات پلیس ملی این ولایت با معاشات ولایات تحت تهدید برابر شده که یک سرباز پلیس ملی نزدیک به 12,000 افغانی معاش اخذ میکرد. این امر باعث علاقه‌مندی بیشتر منصوبین پلیس به وظایفشان شده و بالای تامین امنیت و ثبات نیز تأثیر نموده است. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
افزایش امتیازات پلیس ملی در ولایت سرپل باعث علاقه‌مندی جوانان به صفوف این نهاد امنیتی بیشتر گردیده و بالای تامین امنیت و ثبات نیز تأثیر نموده است. مل پاسپول خلیل الله دستیار قماندان امنیه ولایت سرپل بر رادیو آزادی گفت به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری کشور امتیازات پلیس ملی این ولایت هم سطح ولایات دارای تعدادات بلند امنیتی گردیده است که این امتیازات در برج جاری اجرا می گردد. با گفته آقای دستیار قبلا یک سرباز پلیس ملی در سرپل مبلغ 8000 افغانی معاش داشت. حالا معاش یک سرباز به مبلغ 11500 افغانی ارتقا نموده است. وی به ادامه صحبت‌هایش گفت همچنان امتیازات افسران و مامورین ملکی پلیس ملی نیز حدود 30% افزایش یافته است.
خان وزارت امور داخله و ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان رئیس جمهور لطف کردن، هدایت دادن که ولایت سرپل از سطح تهدید پایین به سطح امتیازاتشون از سطح تهدید پایین نرمال به سطح تهدید بلند اجرا و اواله شود.
آقای دستیار افزایش امتیازات پلیس این ولایت را بالای روحیه وظیفه شناسی نیروهای پلیس ملی تاثیرگذار خوانده میگوید وقتی که معیشت سرباز تامین شد سبب دلگرمی در نظام می شود و سطح فرار کاهش یافته، علاقمندی جوانان به صفوف پلیس ملی افزایش پیدا می کند و همچنان بالای تامین امنیت و ثبات نیز تاثیرگذار می باشد.
دقیق است، شما می فهمید وقتی که معیشت سرباز تامین شد او دیگه تشویش نمی داشته باشد، این سبب استحکام نظام شد. هر روزی که سرباز به وظیفه میگنشتی و میگفت که برادر 8000 من پیدا میکنم.
در این حال تعدادی از منصوبین پلیس ملی نیز از افزایش امتیازات مادیشان خوشحال به نظر میرسند و برای دولت و مردم چنین تعهد میسپارند.
خوش هستم که ما زیاد شده، ولایت ما ناامن است. دیگه این موقع ما خواهش داشتیم از مقامات بلند پایه که ماش ما بلند برن، اگه خوش هستیم ما از دولت.
در این بار ما بسیار خوشحال شدیم، در این بار در این دولت ما، در این مردم ما. 4 سال میشه این ولایت سرپل ما بسیار ناامن شده، بیخی تلفات زیاد میداد، در این ماشش هم کم بود، در این خرچ بچه هم مصرفش بر نمیمود. در این بار ما از کلانوی ما، از کل دولت ما بسیار تشکر میکنیم. انشاءالله ما ارزو عوض داریم که تا که بتانیم ما از وسعی ما، از قدرت ما که میشه، ما وعده ما می است که ما سرپل تا یک جای برسانیم امنیتی شد. ما تا جانی داریم کوشش میکنیم دای بار.
اما شماری از اعضای شورای ولایتی سرپل به این نظرند که باید حکومت مرکزی در پهلوی افزایش امتیازات پلیس ملی تشکیلات این نهاد امنیتی را نیز افزایش دهد که در آن صورت مشکلات ناامنی در این ولایت کاهش قابل ملاحظه خواهد داشت.
شماره افغان بیسیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که در سال روان مالی بیشتر به کارهای قنصلی و انکشافی توجه کرده است. نصیر احمد هندیشه معین مالی و اداری این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که توزیع پاسپورت به افغانهای مقیم کشورهای خارجی، انکشاف نمایندگی های سیاسی، دیجیتال سازی آرشیف و موارد دیگر شامل این فعالیت ها بوده است. نورالله شاهان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در 6 ماه سال روان مالی نسبت به سال گذشته بودجه زیاد را مصرف کرده و بیشتر به کارهای قنصلی و انکشافی توجه کردند. نصیر احمد اندیشه معین مالی و اداری این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست گفت توزیع پاسپورت به افغانهای مقیم کشورهای خارجی، انکشاف نمایندگی‌های سیاسی، دیجیتال سازی آرشیف، تکنولوژی و دیپلماسی از جمله این فعالیت‌ها بوده است.
پیشرفت‌هایی در مسائل تکنولوژی در وزارت امور خارجه به دست آمده و همچنان پیشرفت‌هایی در بخش‌های اینستیتوت دیپلماسی وزارت امور خارجه. در قسمت توزیع پاسپورت‌های ماشین‌خوان در سر تا سر دنیا، خصوصا در حوزه‌ای که افغانای ما و شما یا در حوزه ها به تعداد بسیار زیاد میلیون ها نفر مهاجر هستند و یا حوزه هایی که افغان ها به تعداد صدها هزار نفر در اونجا کار میکنند.
آقای اندیشه نظارات را روز چهارشنبه در نشستی به مناسبت ارائه دستاوردهای سال مالی 1396 بیان کرد و گفت تا پایان سال آینده مشکل مهاجرین و پاسپورت کارگران افغان در خارج حل خواهد شد. پیش از این شمار از اعضای شورای ملی و افغانهای مقیم خارج از وزارت خارجه افغانستان انتقاد کرده و گفتند که از آنان نمایندگی درست نکرده است. شمار از آگاهان امور این گونه راپوردهی حکومت را نمایشی می‌داند و می‌گویند وزارت خارجه در انجام مسئولیت‌هایش ناکام بوده است. عبدالباقی امین رئیس مرکز استراتژیک و مطالعات منطقوی بر رادیو آزادی گفت وزارت خارجه از 2.5 سال بدین سو با ضعف مدیریت و کمبود ظرفیت مواجه است.
افغانستان نتوانسته سیاست خارجی واضح و متوازنی داشته باشد که بتونه از موجودیت‌های اقلیمی و موجودیت‌های منطقوی و جهانی به صورت درست استفاده کنه. و انتقاد دومی هم چیزی که واقعیت آن است، ای که ظرفیت درستی در وزارت خارجه وجود ندارد. دیپلماسی افغانستان عموما شکار بعضی سیاست هایی که بعضی از افرادی که دیگه یا خفه شده یا وظیفه خود از دست داده یا هم قریب یک از با نفوذهای کشور بوده به این اساس تعیین شده.
به گفته آقای امین در وزارت خارجه کارها بهلان سپرده نشده و وزارت در فساد آغشته است. آقای امین در حال از ضعف مدیریت در وزارت خارجه سخن میزند که وزیر امور خارجه از سوی ولسی زرگ سلب صلاحیت شد و اکنون صلاح الدین ربانی یکی از اعضای برجسته ائتلاف منتقد حکومت است، موضوعی که در داخل واکنش ها را نیز علیه صلاح الدین ربانی برانگیخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری میزبان آن است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که از رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. مهمان ما در این برنامه عبدالاحد فرزام، رئیس دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای فرزام خوش آمدید.
تشکر.
فرزام صاحب، آیا راهپیمایی اعتصابات و تحسن یک حق بشری است؟
بله، بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنان بر اساس اصول قانون اساسی افغانستان، یکی از حقوق بشری افراد و شهروندان افغانستان حق آزادی اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات است. برای اولین بار این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک حق بشری مورد شناسایی قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است. همچنان ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که یکی از اسناد الزام‌آور بین المللی در عرصه حقوق بشر است، حق آزادی اجتماعات را به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته. به همین ترتیب ماده 36 قانون اساسی افغانستان هم حق اجتماعات را، آزادی اجتماعات را به عنوان یک حق بشری شهروند افغانستان و به عنوان یک حق شهروندی مردم افغانستان به رسمیت شناخته. به همین اساس یک قانون خاص، قانون عادی ما در افغانستان داریم به نام قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات که علاوه بر شناسایی آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری و شهروندی، مکانیزم های استفاده از این حق را هم به رسمیت شناخته. بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که خوشبختانه حق آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر شناسایی شده و تمام شهروندان افغانستان حق داره که از این حق بشری و انسانی خود مستفید شود.
قسمی که شما گفتین اعتصابات را پیمایی و تحسن یک حق بشری است، پس کدام شرایط را داره؟
تمام شهروندان افغانستان بدون در نظر داشت هر گونه تعلقی حق داره از این حق بشری خود استفاده بکنه. اما استفاده از حق آزادی اجتماعات مشروط به چند شرط بسیار اساسی و عمده است که یکی از شرایط مهم استفاده از حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز بودن آزادی اجتماعات است. مسالمت آمیز بودن به این معناست که تظاهر کنندگان و همچنان دولت و همچنان طرف های ثالث نباید به صورت خشونت آمیز دست به اعتصابات و اجتماعات بزنه. این اجتماعات باید به صورت مسالمت آمیز باشه، به دور از هر گونه خشونتی. مثلا تظاهر کنندگان حق ندارن که در جریان اجتماعات و تظاهرات به کسای دیگه دشنام بده، مثلا شعارهای خشونت آمیز سر بده. در عین حال یکی از شرایط بسیار مهمی مسالمت آمیز بودن اجتماعات و تظاهرات عدم حمل سلاح است. بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر، بر اساس ماده 36 قانون اساسی افغانستان، هیچ کسی حق نداره که در جریان تظاهرات و اجتماعات سلاح حمل کنه و حمل سلاح یکی از بارزترین نشانه های غیر مسالمت آمیز بودن یک اجتماع و تظاهرات میتونه تلقی شود. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که حفظ مسالمت آمیز بودن اجتماعات هم مسئولیت تظاهر کنندگان است، هم مسئولیت پلیس و نیروهای امنیتی است و هم مسئولیت گروه ها و افراد خالص است که نباید هیچ تظاهرات و اجتماعات را به خشونت بکشانه.
بله. فرزام صاحب، اگر لطف کرده بگوین که امیر و پیمایه و اعتصابات و تحسان چی محدودیت هایی دارد؟
ما شما میفهمیم که تظاهرات و اجتماعات در هیچ کشوری بدون قید و شرط نیست و یک حق مطلق نیست، بلکه یک سری محدودیت های داره که این محدودیت ها باید در تظاهرات ها و اجتماعات رعایت شود و در نظر گرفته شود. بر اساس ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر چند محدودیت بر حق آزادی اجتماعات وضع شده. اول اینکه در جریان حق آزادی اجتماعات باید امنیت، نظم و سلامت و اخلاق عمومی، مصالح عمومی و حقوق دیگران رعایت شود. اینا از محدوده های عمده است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان محدوده های حق آزادی اجتماعات ذکر شده. اما این محدوده ها که خدمت شما عرض کردم مثل مصالح عامه و اخلاق عمومی، اینا مفاهیم بسیار کلی است و مصادیق آن تا حد زیاد قابل تعیین نیست. به این خاطر اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام دولت ها را مکلف کرده که باید این تمام این محدودیت هایی که بر حق آزادی اجتماعات وضع میشه در قوانین داخلی تعریف شود و مصادیق آن هم ذکر شده. مثلا وقتی ما میگیم مصالح عامه، این مصالح عامه باید در قوانین عادی تعریف شده که منظور ما از مصالح عامه چیست، و این مصالح عامه هم باید به گونه تنظیم شده که اول تبعیض‌آمیز نباشه، دوم اصل ضرورت در آن رعایت شده باشه، با حسن نیت وضع شده باشه و به گونه وضع نشده که حق آزادی اجتماعات را به صورت مطلق ممنوع قرار بده. بنان حق آزادی اجتماعات با آنکه اصل بر آزاد بودن اجتماعات است، اما این محدوده ها به عنوان استثناءات در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده که باید هر کسی، چی دولت چی تظاهر کنندگان و اجتماع کنندگان، باید این محدوده ها را در نظر بگیره. مثلا به هیچ عنوان کس حق نداره که با استفاده از حق آزادی اجتماعات به حقوق دیگران تعرض بکنه و حقوق دیگران را نقض بکنه. اما لازمه که تمام این محدوده ها در قوانین داخلی تعریف شوه، ذکر شوه و این قوانین هم به صورت عادلانه باید تصویب شده باشه.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای فرزام، در اخیر اگر برای ما شنوندا توضیح بدین که دولت چی مکلفیت ها و مسئولیت دارد مقابل افرادی که دست به تحسن و مظاهره و اعتصاب میزنند؟
دولت ها چند تکلیف بسیار واضح داره که بسیار عملی میخوایم خدمت شما عرض کنم. اولین تعهد دولت ها در قبال حق آزادی اجتماعات اینه که در قوانین داخلی خود حق آزادی اجتماعات به رسمیت بشناسه، یکی از مکلفیت هاست. دوم این که باید زمینه های برخورداری افراد را از حق آزادی اجتماعات فراهم بکنه. سوم این که دولت ها به هیچ عنوان نباید استفاده مردم از حق آزادی اجتماعات ممانعت بکنه و ایجاد محدودیت کنه بر استفاده از این حق، و سازکارهای قانونی رو برای برخورداری مردم از حق آزادی اجتماعات فراهم بسازه. و نکته بسیار مهم اینه که دولت ها باید نیروهای متخصص، نیروهای امنیتی مسلکی رو که خاص برای مدیریت تظاهرات باشه تربیت بکنه و اینا را آموزش بده. به نظر من یکی از دلایلی که باعث میشه تظاهرات ها و اجتماعات در کشور ما بعضن با خشونت مواجه شوه، یکی از دلایلش اینه که نیروهای امنیتی ما در حد مسلکی نیست، آموزش ندیده اینا، بنان ناخودآگاه دست به خشونت ممکنه بزنه. بنان لازم است که دولت ها در مجموع و دولت افغانستان به صورت خاص نیروهای مسلکی خاص برای مدیریت تظاهرات ایجاد کنه، تربیت کنه و آموزش بده تا اینا برخورد مسلکی کنه با تظاهر کنندگان و به هیچ عنوان نگذاره که یک اجتماعی، یک تظاهراتی به خشونت کشیده شود. و در نهایت تعهد بسیار مهمی که میخوایم خدمت شما عرض کنم اینه که دولت ها مکلف است که به مطالبات قانونی و به خواسته های قانونی تظاهرات کنندگان عطف توجه کنه و به این مطالبات و خواسته ها رسیدگی بکنه و مطالبات خواسته ها رو پیگیری کنه. به همین خاطر که ماده 25 قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم بیان داشته که وزارتخانه ها، ادارات و مؤسسات زیربط قطنامه مشمولین اجتماعات را بررسی نموده و در مورد برآورده ساختن مطالبات قانونی آن باید اقدام بکنه. یعنی رسیدگی به مطالبات و خواسته های تظاهر کنندگان از تعهدات دیگه است که دولت ها به عهده داره و باید به او رسیدگی بکنه.
بسیار زیاد تشکر آقای فرزند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مایی از خودمو سیاق نازمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره. 40,000 میخرید نداره.
این چرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. صحت و سلامتی تان آرزوی ماست. در این برنامه درباره رسم و رواج تشکری میان افغان ها گزارش تقدیم می شود. ببینیم که افغان ها در هر کجا با چه کلمات تشکری می کنند. این برنامه را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کنم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، تشکر، شکر کردن یا سپاسگزاری واژه کوچک است که مفهوم بزرگ را افاده می کند در برابر نیکی و احسان کسی. تشکر معمولا یک کلمه و در برخی جاها یک عباره بوده که معمولا در تشکری دایه ها جا دارد. خصوصا افراد محسن به جای تشکر از کلمات و جملات کوتاه محبت آمیز استفاده می نمایند و با در نظر داشت هر منطقه این تشکری ها فرق می کند. مانند سلامت، خانه آباد، ممنون، بچه برخوردار، شکریه، رحمت، مرحمت، خیر ببینی، خدا خیر بدهد، داغ اولاد نبینی، بی بچه نشوی، کلان شوی و امثال اینها. گاهی هم تشکر میان افغانها با اشاره اعضای بدن ابراز می شود. مانند حرکات چشم، سر، دست و تبسم نبودن هم که یکی از طریقه های تشکر گفتن است رواج دارد. در آغاز رسم و رواج تشکر را از مناطق مختلف افغانستان تهیه کردیم که تقدیم بکنیم.
مختار احمد، باشنده قصبه خانه‌سازی. مردم کابل از کس خوبی میبینن و اصلاح کار نیک میبینن، تشکر میگن و خانه آباد میگن.
حاجی محمد مایل، باشنده قریه شینه و لسوالی بگرامی. ما که کس بر ما کار نیک انجام بده، ما برش میگیم خانه آباد و چیچ کلان خیر ببینی.
دیگه ولایت لغمان میگه خیر ببینی، خانه باز، زنده باشی، قدر تشکری نمیگه و خیر باشی.
اسم محمد احسان سعادت است. ما خود غزی میگم که میگه که بچیت کلان یا برخوردار اینا.
نام دلاغاز رنزمال تخلص میکنم، کارمند وزارت امور سرحدات افغان و قبایل. رسم و عنعنه مردم پشه ما که ما از پدرکلانه و مادرکلانه شنیدیم، کسی که برش یک کار نیکه میکنه و معمولا میگن که زندوت یا جورت یا به معنی ازی که زنده باشین، جور و صحتمند باشین. مخصوصا این محسنه کلمات را که استعمال میکنن، خدای وین بخش دیتی، خدای وین بخش دیتی، خدا میشه فامیل شما را زنده و سلامت داشته باشه. اولو بنه، اگر مثلا طفل باشه میگه اولو بنه، خدا تو را کلان کنه. از علمای کلان معمولا میگه شکریه، یعنی شکر دیگه.
گران آقا،
کوهستانی از ولایت کاپیسا. ما اونجا تشکر نداریم. بزرگترا به خردترا خیر ببینی میگن، خردترا هم به بزرگترا زنده باشی میگن. به خردا وقتی که میگن شاباس میگن، آفرین میگن.
ما زرگون است باشندین مسئول شکر داره در منطقه ما کس مثال یک کسی به کسی دیگه کمک میکنه میگه خیر میبینیم خانه تاباد خدا زیاد بودید جمع کلمتانی.
نام عبدالغیاس است، ولد امیرامت، ولسوالی شکردرخت، قریه کاریزمیر. این مردم اطرافی بیچاره از اینمی خیر ببینی و سلامت باشی و زنده باشی از اینمی زیاد دیگه نمیگن چیز را دیگه.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
تشکری به انواع زیاد مروج است که از آداب اجتماعی محسوب می گردد. عده مردم که به کشورهای همسایه مهاجر شده بودند، مثل ایران و پاکستان، فرهنگ تشکر گفتن آن جاها را به کار می برند و از کلمه متشکرم، شکریا و دستت درد نکند استعمال می نمایند. شاکره باشنده دارالامان کابل در این مورد می گوید.
ما چون 14 سال در ایران زندگی کردیم، امو رسم و اناناتی که در ایران بود، مثلا امو گپایی که بود که خیلی ممنون، متشکرم، دست درد نکنم، مرسی، چون عادت کردیم. امو خواهر وقتی که ما در وجود زندگی کردیم عادت کردیم امی مشرت، تا وقتی که در افغانستان آمدیم که در بین دوستای خانه فامیلا که میریم از این گپایی که میزنیم وا خنده میکنم. وقتی که ما در ایران رواج بود که نان میخوردن بعد از این میگفت دست درد نکنه، چون ما دزبان ماشته ایجا که میگم دوستا خنده میکنه، میگه پای درد نکنه، بلکشانه درد نکنه، رشخندی میکنن.
خانم عزیزه کارمند مطبعه دولتی نیز از کاربرد تشکر گفتن یاد میکند.
مدت در پاکستان سپری کردیم، اونجا زندگی میکردیم، مردم از اونجا تشکری را شکریا میگفتن یا تیکه میگفتن، اینجا که الفاظ استعمال شدن مردم خنده میکنن. تشکری یک عادت خوب پسندیده است که باید در کار خوب و نیک خود مقابل یک انسان دیگه تشکری باید کنیم. آلام در دفترها در بین لسان داری ما لسان انگلیسی را استفاده میکنیم که لسان انگلیسی تشکری میگن تانکیو، به جای تشکری میشه که در بعض گفا اوکی بگوییم، یعنی درست است.
تشکر در بعضی وقتها با تکان سر و یا دیگر اعضای بدن موضوع را می رساند و شخص طرف را مسرور می سازد. شفیق الله باشنده بی بی مهروی کابل از چنین تشکری ها می گوید که در چی مواقع استفاده می شود.
تشکری میتونیم ما به شکل هر رقم، مثلا با علامه دست بالا کردن یا سر شور دادن یا با دیدار چشم از دور مردم میبینیم، یک کسی به ما یک کار را تعارف میکنه، چه توفیه میره یا که مزده میداشته باشیم بر ما اجرا میکنن، ما میتونیم که به یک شکل از اشکال از اونا تشکری بکنیم. کار درست است، کار خوب است، کار نیک است وقتی که بر ما مردم کار نیک اجرا میکنن، که اگر از طریق تلفن باشه، دست بالا کردن باشه، سر خم کردن، با اصطلاح هر رقمی که مقصد کار مقابل بگم که این آدم کار ما را بسیار پسندیده و خوب دیده و به ما احترام قائل شده، نشان داده که تشکر.
تشکر از اطفال نیز با کشیدن دست به صورت و سرشان خیلی محبت آفرین است که در اکثر جاها این نوع تشکر عمومیت دارد. شاه محمود حمیدی باشنده ولایت فراه در مورد می افزاید.
تشکری یا ای که کسی کار انجام میده باز نفر مقابل بازو عکس العمل نشان میده و ای است که میگه که خیر بینی، فقط کدام کار خوب را که انجام میکنه به خاطر عکس العمل در مقابل مکار از او عکس العمل لفظی باز باز اونا میگن که لویشه یا کلان شه، دست خودم سرش دستر از او کش میکنه. ای یک رواج انانی است در مناطق دوردست ولایت فراه.
تشکر در نزد زنان زیادتر جنبه دعایی داشته و گاهی برای دنیا و زمان برای آخرتشان ادا می شود و خصوصا در مناطق مرکزی افغانستان مانند بامیان و دایکندی از الفاظ خیر بنگری، بچه برخوردار، مخلصتان و شاد شوی کار می گیرند. مریم کارمند وزارت اقوام و قبایل در مورد رسم تشکری منطقهشان روشنی می اندازد.
رسم و رواج تشکری که کسی از کسی تشکری میکنه یا مثلا یک احسان میکنه در حقش قسم و قسم است. خیر ببینی، خانه تاباد، بچه برخوردار، خدا جان جور بتید، کسی رو که مثلا خوشش بیا و تعریف کنه از این کاری که تو کردی یا مثلا از این عکس العمل که تو نشان دادی، برای طرف میگه که بچه برخوردار.
کسانی بر علاوه تشکر برای قدردانی بیشتر جانب مقابل بعض تحایف و یا خوراکه های دلپسند و مورد علاقه طرف را نیست تشکر گویا میفرستند و با این کارشان اظهار امتنان می کنند. عبدالمحمد اشکبار باشنده ولایت پنجشیر در همین باره توضیح می دهد.
مردم پنجشیر که اکثریتشون از همون کلمات و جملات شفاهی قدیم خواهد تا اون مورد استفاده قرار دارن، با وجه کل تغییرات فرهنگی و غمشی در کل افغانستان مروج شده، منطقه مردم پنجشیر در مقابل کسی که یک کار خوب بکنن یا یک چیز لیکی برش بکنن از کلمه تشکر استفاده نمی کنن. میگه زنده باشی، خیر ببینی، جور باشی. بعد کسی امروزشان یک خوبی میکنه، یک نیکی میکنه، بخاطر اینکه چقدر ما ادا کنم، بعد یک بار خوراکای مروج اموج است به نام اوسانه. بعد امور گرفته چند نفر با بسیار خوشی و پیش آمده خوب اونجا میبرن و جانان مقابلا با این توفیه دید بسیار خوش میشن، اما محبت و صمیمیتشون دچار میشه. با در مقابل تشکر زیادتر پیش دیا ارزشش اما یک نان و نمک شدن است.
گفته می شود تشکر کنید تا نعمتهایتان زیاد شود. شکر نعمتهای قبلی اگر نباشد، نعمتهای بعدی هم به سراغ انسان نمی آید. شاعر گفته:
شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند.
و گپ دیگر این که اگر تشکر نگوییم مثل است که میگویند فقط قرضش بالایم است، که یک تشکر هم نگفت.
شنونده های عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است آن را پسندیده باشید. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. شاد و موفق باشید.